راستش فقط تصور کنید که یه تأخیر 5 ساعته. آره، فقط 5 ساعت بتونه کل سرنوشت یه ملت رو از این رو به اون رو کنه.
دقیقاً. یعنی همون فاصله کوتاه بین تولد محمد رضا پهلوی و خواهر دوقلوش اشرف.
آره، و امروز تو این بررسی عمیق از پرونده‌های تحقیقاتی خودمون تو برند ایرانپدیا قراره ببینیم که این اصلا یه بیوگرافی سلطنتی معمولی نیست. ما با یه معمای مطلق از قدرت و طغیان طرفیم.
آخه همون 5 ساعت باعث شد تا اون عملاً بره تو سایه، در حالی که برادرش شد مرکز بیچون و چرای دنیای دربار.
خیلی بیرحمان است.
دختر بودن اونم فرزند دوم تو خاندانی که فقط به وارث مرد اهمیت میداد، واقعا روانش رو به هم ریخت. این طرد شدن از همون اول شروع شد.
آره، پدر و مادرش عملا نادیدش میگرفتن. رضا شاه حتی بهش میگفت جوجه اردک سیاه.
عجیبه واقعا.
خیلی. اصلا تو اون قالبای سنتی زنانه جا نمیگرفت. دوست داشت اسب سواری کنه، ماشین برونه و پا به پای مردا تصمیمای سخت بگیره. اما بعد تو 17 سالگی پدرش مجبورش میکنه با علی قوام ازدواج کنه، کسی که اشرف ازش متنفر بود.
و تحلیلای ما تو ایرانپدیا نشون میده که این دقیقا همون نقطه شکستش بود. این ازدواج اجباری هرچی از معصومیتش باقی مونده بود رو نابود کرد.
یه جور فروپاشی روانی؟
آره، باعث یه تغییر روانی خیلی عمیق شد.
راستش منو یاد یه دیگه زودپز میندازه. یعنی وقتی یه بچه رو تو تاریکی حبس میکنی، بهش محبت نمیکنی و میذاری این فشار هی جمع بشه، خب بالاخره یه جا منفجر میشه دیگه، نه؟ اون ازدواج همون جرقه انفجار بود.
ببین، من شاید کلمه انفجار رو خیلی قبول نداشته باشم، چون انفجار یعنی هرج و مرج و از دست دادن کنترل.
خب پس چی بود؟
چیزی که تحقیقات ما نشون میده خیلی سرتر و حساب شده تر از این حرف هاست. اون یه تصمیم قاطع گرفت، گفت حالا که نمیتونم عشق و توجه بگیرم، پس با به دست آوردن قدرت مطلق تمام اون تأخیرهای بچگی رو جبران میکنم.
منطقیه. ولی آخه یه نوجوون آسیب دیده و یاغی چطور میتونه تو سایه بر خودش امپراتوری بسازه؟
نقشش رو تو سفر سال 1321 به مصر پیدا کرد. اونجا دربار مصر رو دید که چقدر به شدت ثروتمند و غرب زده بودن.
آها.
ولی متوجه شد که ابزار اصلیشون برای حفظ این کنترل چیه؟ خیریه.
صبر کن ببینم، خیریه؟ چطور با پول دادن به بقیه میشه قدرت سیاسی به دست آورد؟
چون بهترین ابزار برای عوام فریبیه. رفاه عمومی یه نقاب بی‌نقص از نیکوکاری می‌سازه که پشتش میشه ثروت‌های عظیم و نفوذ سیاسی رو پنهان کرد.
چه جالب.
آره، اونم همین الگو رو آورد ایران و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی رو تأسیس کرد. رو کاغذ یه کار انسان دوستانه برای کمک به فقرا بود، اما در واقع یه دولت درون دولت بود.
بذار ببینم درست متوجه شدم. یه خیریه راه میندازه ولی انقدر بودجه میگیره که بخش عظیمی از درآمدهای گمرک و نفت کشور رو میبلعه.
دقیقاً. تبدیل شد به یه ابرقدرت مالی که هیچ نظارتی روش نبود.
پس عملا مثل یه اسب تراوا بوده. یه اسب چوبی قشنگ و موجه با برچسب حقوق زنان و کارهای خیریه میاره وسط میدون.
آره، تعبیر خیلی خوبیه.
ولی تو شکم این اسب پر از مهره‌های سیاسیه. از این سازمان‌های بزرگ استفاده می‌کنه تا تو انتخابات دست ببره و آدمای وفادار به خودش رو بیاره تو حکومت.
کاملاً درسته. اون کنترل سیاسی کامل رو تو داخل کشور به دست گرفت، ولی به مرزهای ایران محدود نشد. این امپراتوری پنهان رو مستقیم برد تو صحنه جهانی
و نفوذش واقعا حیرت انگیزه. ما تو پرونده هامون داریم که چطور تو کودتای 28 مرداد و سقوط مصدق نقش کلیدی داشته. عملا داشت نخا رو میکشید تا دولت‌ها رو سرنگون کنه.
و این یکی از بزرگترین تناقض‌های تاریخ مدرن رو می‌سازه. در حالی که داره برای قدرت چنگ می‌اندازه و سیاست ایران رو قبضه می‌کنه، یه جوری خودش رو بالا می‌کشه که میشه رئیس کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون مقام زن تو سازمان ملل.
وایسا وایسا، این چطوری ممکنه؟ جامعه جهانی چطور اجازه میده کسی که عامل اصلی یه کودتای مخفیانه است؟
دقیقاً، سوال همینه.
رهبر حقوق بشر تو جهان بشه؟ کسی نفهمید داستان چیه، مخصوصا با اون مدارکی که ما داریم و اسمش رو مستقیم به کازینوهای غیرقانونی، دزدی‌های کلان مالی و قاچاق بین‌المللی مواد مخدر گره میزنه.
میدونی چرا کسی صداش در نیومد؟ چون اون اسب تروا تو سطح جهانی هم جواب داد. جامعه بین‌المللی فقط اون شامهای مجلل، بنیاد، سخنرانی‌های قشنگ درباره حقوق زنان و کمک‌های خیریه عظیم رو میدید.
پس واقعیت داخل رو اصلاً نمی‌دیدن.
اصلاً. این خیریه فقط یه تغییر چهره ساده نبود. یه ماشین فوق‌العاده پیچیده بود برای دولت‌سازی و ارضای منیت خودش. برای همین کشف این فساد زیرپوستی برای ناظران خارجی تقریباً غیر ممکن بود.
پس از نهادهای جهانی استفاده کرد تا روی فساد داخلیش سرپوش بذاره.
دقیقاً همینطوره. تمام این فعالیت‌های بین‌المللی و فرهنگی نقاب‌هایی بودند که با دقت ساخته شده بودند تا چهره واقعی زنی رو پنهان کنند که تشنه ثروت و قدرت مخرب بود.
واقعاً دست بردار نبوده و این باعث میشه آدم دوباره به این فکر کنه که تاریخ چطور پشت درهای بسته ساخته میشه. خب میخوام شما رو با یه سوال رها کنم تا یکم بهش فکر کنین. اشرف تمام اون خصلت‌های سلطه‌گرانه، جسورانه و راستش مردانه پدرش رضا شاه داشت. همون ویژگی‌هایی که برادرش به شدت فاقدشون بود. حالا فقط برای یه لحظه تصور کنین چی میشد اگه اون تأخیر 5 ساعته برعکس میشد. چی میشد اگه اشرف به عنوان پسر اول و جانشین به دنیا میومد؟ آیا کل سرنوشت دودمان پهلوی و شاید خود تاریخ کاملا متفاوت رقم نمیخورد؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.